جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه
و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. دوره امام صادق علیه السلام یکی از ویژگی هایی که داره که این ویژگی رو جا داره و در موردش بیشتر تأمل کنیم و دقت کنیم اینه که جامعه اسلامی به یک چند پارگی خیلی نمایان دوچار شد در دوره امام صادق علیه السلام و نهله ها و مکتب ها اصلا هم کامل تفکیک شدن. اصلا به خاطر همین هم ما میگیم ما شیعه جعفری هستیم، مذهب حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی نشدن 4 تا مکتب 4 تا فرقه در برابر شیعه و شکاف بین شیعه و سنی خیلی نمایان شد، اختلافات خیلی رو اومد، فضای تند و تیزی شد، به تعبیر امروزی جامعه چند قطبی شد. خب آدم شرایط روزگار و زمانه امروز رو که بررسی میکنه و مطالعه و ملاحظه میکنه احساس میکنه که ما از این جهت خیلی شبیه دوران امام صادق علیه السلام شدیم و داریم میشیم. اختلافات داره تو جامعه پررنگ تر میشه، تفاوت ها داره جدی تر میشه، فاصله ها داره بیشتر میشه و اون نقاط افتراق و فاصله هی داره حفرش باز میشه. مسائلی حالا مثلا مثل حجاب که البته منحصر به امر حجاب هم نیست، متعدده. حتی شما دیدید جام جهانی این شکاف و فاصله رسیده بود به حمایت از تیم ملی که میگفتن این تیم ملی نیست، تیم ملاست، از این تیم اگه حمایت بکنی از آخونده حمایت کرد. بازیکن تیم ملی میرفت تو میدان برای تیم ملی بازی کنه، سرود ملی نمیخونه. بازیکن تیم ملی برای اینکه متهم به تیم ملی نشه سرود ملی نمیخونه. که نگن این مال تیم ملی، من نمیفهم یعنی چی مال تیم مثلا از بنگلادش اومده داره بازی میکنه. اینقدر فاصله ها نمایان میشه. سر فرض بفرمایید یلدا فاصله میافتاد بین مردم که آقا مثلا یلدا نبره. الان نمایشگاه کتاب، رفقا گفتن نمایشگاه کتاب تهران رفتیم، خیلی بسیجی ها دوره هم بودن، همه چادری، همه فضا خوب بودن. تحریم کرده یه جریان فرهنگی نمایشگاه کتاب رو تحریم کرد، میگه این اتفاق مال ما نیست، شما اگه تو نمایشگاه کتاب شرکت کنین از آخونده حمایت کرد، این نمایشگاه کتاب مال آخونده است. در بفرمون همینجور هی چیزهایی رو پیدا میکنه برای فاصله گذاری تو جامعه، آدمها رو چند تیکه کنه، چند قطبی کنه. تو دانشگاه این فضا خیلی محسوسه، تو محیط کار خیلی محسوسه، توی فضاها و محیطهای مدارس و دانش آموزی خیلی محسوسه. یکی از دوستانمون چند شب پیش تهران میگفتش که این بچه ها تو کلاس عکس امام و رهبری رو پاره کردن از کتاباشون، پسر من عکس ها رو جمع کرده از کف حیاط گرفتن انقدر زدنش سیاه و کبود شده این بچه، که تو بسیجی که این عکس ها رو جمع کردی، همین که توهین نکنه سر کلاس مثلا به امام و رهبری میزننش، همین که با چادر بیاد میزننش. چادر میشه یک نماد، ریش میشه یک نماد. البته مال امروز هم خیلی دوره ها این اتفاق افتاده، بزرگتران بنده هستن در جلسه، بنده بر اساس مطالعه میگم، عزیزان بر اساس مشاهده میدونن اول انقلاب منافقین ریشوها رو با تیغ موکتبری میکشتن، هر ریشوی رو نیروی نظام و خمینی میدونستن. این مال امروز نیست، تو دوره های مختلف این اتفاق افتاده و میفته. مدیریت امام صادق علیه السلام تو اون دوران خیلی میتونه درس آموز باشه برای ما. حضرت با این فضای چند قطبی چه شکلی برخورد کردن، با این فضای متشنج چجور برخورد کردن. ما امروز به یک عقلانیت و تدبیری نیاز داریم از جنس کار امام صادق علیه السلام. این مدل باید الگویابی بشه، کار بشه. یک مدیری که تو کارخونه داره کار میکنه میبینه کارگزارانش چند گروه هن، چند تیکن، چند پارن، یکم بخواد ضریب بده به این فضای تشنج، محیط کارش از هم میپاشه. یه معلم بخواد سر کلاس ضریب بده به فضای تشنج، کلاس از هم میپاشه. چه شکلی باید برخورد کرد؟ خصوصا اگر این معلم معلم مذهبیه، طرفدار نظامه، طرفدار انقلابه، سر کلاس به فضای تند و تیزیست، آمادن برای زدنش. خب دیگه طلبه که دیگه جای خود داره، آخون روحانی تو خیابون، این دوست ما برادر ما آقای جهانگیری که دو هفته پیش در قم بهش حمله کردند و اول با ماشین زدند بعد با چاقو زدند، خب دوستان خوب ماست، دوستان صمیمی ماست. چند ماه پیش تو مشهد، خب مشهدیه، برای کاری که با هم داریم انجام میدیم چند ماهی اومده قم. چند ماه پیش تو مشهد سوار اتوبوس بود، یهو به بنده زنگ زد، البته گفت که من الان تو اتوبوس بودم، همون نشسته بودم، یهو یه بچه نوجوانی جوونی بلند شد از جاش، اومد عمامه رو از سر من کند، سر ایستگاه دوید از اتوبوس زد بیرون، اتوبوس راه افتاد رفت. گفت خیلی کنف شدم جلوی جمع، مردم خندیدن و مسخره کردن و اینا، حالش گرفته بود. گفت چه کنم، زنگ زد همون لحظه ما زنگ زد. بهش گفتم کار خاصی نکن، خودو برای چاقو آماده کن. چند روز پیش تو بیمارستان بهش گفتم یادت اینو بهت گفتم؟ گفت آره. گفتم دیدی چاقوشو خوردی، کار خاصی نباید بکنی، خودو برای بدترش باید آماده کن. از اونجا بهش گفتم ما بعد از ابن سکیت، این شاعر بزرگ اهوازی که انقدر مدح اهل بیت رو گفت که آخر متوکل دستور داد زبانش رو از پس سرش بیرون کشیدن. گفتم از اینا باید یاد بگیریم، این مرام شیعه بوده در طول تاریخ، این مسیریه که ما اومدیم. خب توی این فضای پرتنش چیکار باید کرد؟ ببینید همسایه به همسایه حساس شده، دنبال یه چیزی میگرده بهش گیر بده. توی این فضای مجازی میگه آقا من دکتر، توی صفحه شخصیش اعلام میکنه میگه من مریضایی که ریشو باشن برام بیان داروهای نامرتبط بهش میدم و چندین دارو میدم که علیکی هزینه واسش بیفته، انتقام میگیرم ازش. بعد چند هزار نفرم لایک میکنن که بابا دمت گرم، ایده میدن به هم دیگه چه شکلی انتقام بگیرم.
البته این انتقام از خودشون میگیرن بدبخت رو،
مثل اونی که شیر گازش رو وا کرده بود، گفته بود رژیم سقوط میکنه، بعد آخر با 5 میلیون پول گازش اومده بود، اون رژیم که سقوط نکرد 5 میلیون داره اصلا میگیره. کدومتون میاد اینجا پول خفصه من پرداخت کنید؟ خب سادن این بندگان خدا دیگه، اصلا این سادگیشون هم استفاده میکنه. تو این فضای چند قطبی و چند تیکه چی کار باید کرد؟ شما ببینید زمان امام صادق علیه السلام زمانیه که به ابو حنیفه میگن که آقا ما سجده که میریم چشمامونو باز بذاریم یا ببندیم؟ میگه جعفر ابن محمد چیکار میکنه تو سجده؟ ابو حنیفه میگه، میگه نمیدونیم، نمیدونیم چشمشو باز میذاری یا میبندی. میگه پس احتیاطا یکی رو باز بزنی یکی رو ببندی که بالاخره باش مخالفت کرده باشی. این دوره امام صادق، ابو حنیفه که افتخار میکرد دو سال شاگرد امام صادق علیه السلام، سوادی هم نداشته بنده تو همچی دوره ای هم مثلا علیه السلام فضای تنش رو، فضای تقابل رو امام صادق چه کرد تو این دوره؟ چه شکلی مدیریت کرد؟ یه نامه ای دارن امام صادق علیه السلام به شیعیان، این نامه نامه استراتژیکه، نامه راه بردیه، خیلی کار بردیه. این سه شبی که خدمت عزیزان هستیم و دقایق رو وقت شریفشون رو میگیریم، این نامه رو میخوایم، نامه یک صفحه است، یه مروری با هم دیگه بکنیم. این نامه انقدر مهم بوده که وقتی که امام صادق علیه السلام این نامه رو نوشتن به شیعیان دادن، شیعیان تو جانمازشون این نامه رو میذاشتن و هر روز مطالعه میکردن. انقدر این نامه نامه مهم است. نامه رو سندش کجاست؟ سندش برمیگرده به اینکه اینترنت باید هم جواب بده تا بروتون تا به وای فای بس بشیم سندش بیاد. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد محمد.
خدمت شما عرض کنم که اصول کافی جلد 1 صفحه 2 بیا از این بهتر آدرس پیدا نمیکنم. در جاهای مختلفی البته این روایت رو بزرگان نقل کردن. پس حضرت این نامه رو دادن. خیلی جالب تعبیر، قد کتب به هذه الرساله الى اصحابه، نامه رو دادن به اصحابشون و امرهم به مدارستها، دستور دادن اینو با هم دیگه درس بگیرن، این باید تدریس بشه، این نامه ایست که باید آموزش پرورش یاد بده. آموزش پرورش کجا بود؟ شما تو حوزه‌های علمیه تو منبرا هیچ جا نشدیدید. حضرت یک صفحه متن درسی نوشتن از امام صادق علیه السلام و نظر فیها و تعاهدها و العمل بها، دستور دادن همه به این نگاه کنن، هی به یاد هم بنازن و عمل کنن. فکانو یدعونها فی مساجد بیوتهم، اینا توی جانمازاشون گذاشته بودن نامه رو شیعیان. فاذا فرقوا من الصلاه نظروا فیها، نمازشون که تموم شد بعد نماز یه دوری نامه رو میخوندن. همچین نامه ایست از امام صادق علیه السلام. انشالله بشه کاری کرد، بوشه شرحی چاپی. البته که از اساتید ما ده ها جلسه این نامه رو شرح کردن و حالا انشالله اون به شکل اونو پیاده کنن، چاپ کنن. خیلی بحث خوبی داره، ایشون هم مطالب بسیار مفیدی رو در توضیح این فرمودن. متن نامه اینه که حالا انشالله این سه شب میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه آقا جان عزیزان تو همین فضای تقابل و پرتنش شیعه با بقیه بوده. حضرت دارن راهکار میدن به شیعیان که با بقیه چه شکلی برخورد کنن، یه چیزی مثل زمان خودمون تو همین شرایط الان. آقا تو محیط کار، تو دانشگاه، تو مترو چی کار کنی؟ به مذهبی ها توهین میکنن، به رهبری توهین میکنن، به پرچم جمهوری اسلامی توهین میکنن، به عکس شهدا توهین میکنن، و چی کار کرد؟ این استراتژی امام صادق علیه السلام به شیعیان. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد فاسألوا ربکم العافیه. اولین چیزی که من و شما باید توی این موقعیت از خدا بخوایم، اولا باید از خدا بخوایم، اول دعاه، اولین کاری که باید بکنیم اینه، اول باید از خدا یه چیزی بخوایم قبل از هر کاری. باید از خدا چی بخوایم؟ عافیت بخوایم. عافیت تقریبا معادل همون عاقبت به خیری خدا، تو فتنه سالم بیرون بیه میشه عافیت. اولین چیزی که باید بخوایم اینه. تو این اوضاعی که همه چی به هم وره، اوضاع به هم ریخته، از ربتون عافیت بخوایم. دعا 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 برای عاقبت به خیری، با ناله و گریه و التماس و زجه و التماس دعا به اینو گفتن. و الان حاج آقا چند شب دیگه انشالله راهی مدینه و مکه و اینا. فقط نپرسین حاج آقا کی میای ولی مرا کی میدی، درست شد؟ بگیم آقا اونجا که رفتی برای آقابت به خیلی ما دعا کن، دعای واقعی، کنار قبر پیغمبر، کنار مزار ائمه بقی، کنار مستجار کعبه که موقع از آن کنار کعبه دعا مستجاب. البته کلا کنار کعبه دعا مستجاب، وقت خاصش موقع از آن. دعا کن برای آقابت به خیلی خودت، برای آقابت به خیلی ما، عافیت بخواه از خدا. اول اینا، اونی که مهمه از خدا عافیت بخواه. با کار من و شما و اینا چیزی درست نمیشه. خیلی واردتر از ماها سقوط کرد، خیلی حرفه‌ای تر از ماها. ما ماه محرم یه بحثی داشتیم، یکی از جلساتمون در مورد شهدای کربلا بود. عجایبی تو اون جلسه مطرح شد، اصلا یعنی بنده خودم تنم میلرزید. ما یه شخصیتی به اسم ابوالهتوف داریم با برادرش، یه شخصیتی به اسم ترماه ابن عدی داریم. ترماه با تای دستدار و هی جیمی. ترماه ابن عدی کسی بود که امیرالمومنین برای مذاکره با معاویه اینو فرستاد، رفت تو کاخ معاویه جلوی اصحاب معاویه اینو آچمز کرد، اومد. کلماتش تو تاریخ نقل شده، ترماه رفت خورد معاویه رو تک و تنها تو کاخ معاویه، که معاویه گفت اینو بیرونش کنی، دو دقیقه دیگه حرف بزنه حکومت برامو نمیذاره. این ترماه با اون زبونش، با اون سابقهش، نزدیکی کربلا به امام حسین گفت من یه کاری دارم برم انجام بدم برمیگردم، رفت برگرده دید کربلا تموم شده، کاروان به اسارت رفت، امام حسین رو کشتن، زد تو سرش، جان بود. ترماه جان بود. بعد ما ابوالهتوف داریم که تو جنگ امیرالمومنین جز خوارج بوده، مقابل علی بوده و روز عاشورا تا لحظه آخر رو به روی امام حسین بوده، تا حتی موقع شهادت از علی اصغر. لحظه آخر که امام حسین میفته روی زمین، میبینن اینا محاصره کردن، میخوان با این وضع فجیح بکشن امام حسین رو، ایشون و برادرش میان برای کمک امام حسین و هر دوتا اونجا شهید میشن. به این حساب کتابه من و شما نیستش که ما که کربلا اون ترک نشده، ما که مکه رفتیم، ما که اینطوریم، ما که اونطوریم، از ترم ما که دیگه گنده در نیستیم. اینا عرق خورن، اینا فلان، اینا به اهل بیت توهین میکنن، توهین میکنن. این تو هر جنگی پای ثابت دشمنی با اهل بیت بوده، اومده تو میدون شمشیر کشته تا دقیقه آخر عاشورا وایساده، علی اکبر رو کشتن وایساده، قمر بنی هاشم رو کشتن وایساده، علی اصغر رو کشتن وایساده، اون لحظه آخر میاد کمک ابوالهتوف باهی جیمی و تای دو نقطه. عجایبی آدم تو تاریخ میبینه. اینه که نباید به عمل خودمون، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست. ای برندان مکنه زاهد پاکیز سرشت، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت هست. آخرش چی میشه معلوم است. فسألوا ربکم العافیه. تو این زمانه، تو این شرایط، اولین چیزی که باید شما داشته باشید اینه از خدا گدایی کنید عافیت رو. سحر آدم باید باشه با ناله از خدا عاقبت به خیری بخواد. حرم امام رضا علیه السلام یه آقای میگم از سه تا از بزرگان تو حرم تو یک روز سوال کردم در حرم امام رضا علیه السلام که اگر خدا یه حاجت شما رو بخواد برآورده کنه از خدا چی میخواین؟ هر سه تاشون با هم گفتن عاقبت به خیری. آخرش چطور تموم بشه اون خیلی مهم. عافیت، این اولین دستور امام صادق علیه السلام. دستور دوم خیلی روایت زیباست عزیزان. حالا بخش اولش رو امشب میخونیم، انشاءالله فردا شب بنده زودتر میام، وقتمون بهتر باشه، مفصلتر انشاءالله صحبت بکنیم. و علیکم به دعه. اول از خدا عافیت بخواید. خب بعد چی داشته باشید؟ اولین ویژگی که باید داشته باشین آرامش و وقار و سنگینی و متانته. دست و پاتو گم نکن، قرص محکم، دست و پاتو نبازی، تو موضع انفعال و شکست واقع نشی. ما تو این شرایط معمولا خیلی زود خودونو میبازی، ترس میفته تو جونم، سری میریم تو لاک. آقا تمام شد، آقا باختیم، آقا کشتم، آقا آدم میبینه گاهی چادری دیگه با چادر نمیاد، روحانی دیگه با عمامه نمیاد، ریشو ریشا سریع آقا تموم شد. آقا وایسا چه خبره؟ علیکم به دعه. آرامش داره یه داری چی نشده وایسا؟ نه ترس.
این اولیش. بعدیش یه
ولوقار محکم باش، وقار داشته باش، سنگین باش، باد نبرته، طوفان نبرته. سنگین وقتی باشی نمیبره. الان این طوفانی که این یکی دو روزه اومده ببینید طوفان دیگه، الان ما تهران می‌دیدیم داره میکنه میبره، نه من مشهد هم جوری بود. الان هرچی که طوفان بیاد گلدسته های حرم مامزوش ترسی نداره، هیچ اتفاق برای گلدسته ها نمید. اون ریسه که اون بالاست چرا میکنه میبره، به جای بند نیست. گلدسته انقدر بتون توشه مگه میشه رو تکون داد؟ زلزله هم بیاد احتمالا اونا هیچیش نمیشه گلدسته های حرم مامزوش. اینو میگن وقار، آدمی که قرص محکمه، ریشه داره، پایه داره، افکارش یه جای قرصی گرفته شده، این وقار داره، تکون نمید. و سکینه آرامش داشته باشید. با آرامش اینا خیلی مهمه، این ویژگی ها. اینا هم برای موندن خودمون توی این مسیر خیلی مهمه، هم برای اثرگذاری رو دیگران خیلی مهمه. یعنی دیگران وقتی نگاه میکنن میگن این برحقه، این آرامشی که این داره، متانتی که این داره، استواری که این داره، این منظور که این برحقه، این مسیرش درسته. بقیه دارم فوش میدن. شما ببینید این ایام توی این فتنه اخیر آدم حالش به هم میخورد از این جریان برانداز. یعنی همین هم باعث شد مردم رو رها کردن. اولش مردم فکر کردن که اینا حرف مردم دارن میزنن، یه دروغی آوردن که آقای دختری رو بردن گشت ارشاد کشتن و این پدر دروغگویی که خونه چند صد نفر افتاد گردنش این بدبخت. مردم اول باورشون شد، بعد اومدن هرچی اومدن جلو جر بابا اینا کاری که اینا میکنه برفرض اونم اگه کشته باشه، کاری که اینا داره میکنه صد برابر بدتر از کار اون است. جوان پاک مؤمن طاهر بیگناه آرمان علی بردیر رحمت الله علیه با ناخونگیر، این زن کثیف وایساده اونجا دیده چیزی نداره، با ناخونگیر گوشت پای این بچه رو خورخور کنده در آورده که فلج بشه نتونه پاشه در بره. با ناخونگیر رفقا میگفتن که خب به هر حال این شهید عزیز یه جورایی جز مجموعه ما به حساب میومد و حالا علاقه داشت، محبت داشت، بعد از شهادتش ما فهمیدیم. دوستانش خب این چند وقت زیاد رفت آمد کردن، اومدن و رفتن. من شب جمعه یه چیزی شنیدم، همین شب جمعه اخیر میگفتن که بخشهایی از مغز این شهید رو تو دهانش پیدا کرده بود، اونجور تو سر این شهید زده بودن. و دوستان امنیتی ما میگفتن که ما هیچی از فیلم های شهادت این شهید رو نمیتونیم منتشر کنیم، اون دیگه باید که اولش دیگه میتونیم منتشر کنیم که اوریانش کردن. خب یه چیزایی تو سر این شهید زدن، اون سفیدی مغزش متلاشی شده بود، این شهید عزیز و بزرگوار برای دفاع از یه دختری که بیماری زمینه‌ای داشته بردن جا باش حرف بزن افتاده سکته گرد مرده. آقا بردن کشتنش باشه، با شکنجه کشتنش باشه، این وحشیگریه دیگه چیه؟ اینا نشون میده حق با کیه. توی میدان خون این شهدا قوقا کرد واقعا، مظلومیت این شهدا بزرگوار، ایشون شهید عجمیان، بقیه شهدا. خب ما بعضی از این شهیدان مثل شهید سلمان امیر احمدی، اینا بچهای جلسه ما بودن، پامنبری ما بودن اصطلاحا. این یتیم این شهید و بنده هر وقت میبینم تو این جلسات دلم ریش میشه. بچه 7 ساله، مادرش میگه نصف شبا میشه جیغ میزنه، داد میزنه، مشکلات روحی روانی برای این بچه ایجاد شد. با این بچه بازی میکردیم، یه چیزی گفت مثلا من تا مدتی حالم بد، این منچو ماروپله بازی میکردیم، بعد این بچه چند تا انداخ شیش اومد، بعد گفت که من اینم به بابام رفته، بابام هر وقت میداخ شیش میومد. جگری از ما سوزونی حرف این بچه یتیم و آسی کرده مادرش و خانوادش و وقتی گیر چون خیلی هم وابسته بود به شهید به پدرش تازه این بزرگه است اون یکی کوچیکه که یک سال دو سالشه هنوز درکی نمیده خب اینا چه گناهی کرده بودن چه تقصیری داشته چه جرمی داشته برای چی اینا رو کشته وسط این میدان اونی که وقار داره اونی که آرامش داره اونی که محکمه اونی که دست از با خطا نمیکنه ظلم نمیکنه جنایت نمیکنه فحاشی نمیکنه حد که حرمت نمیکنه این معلوم میشه که برحقه این راست میگه این درست میگه اینا خیلی مهمه توی محیط هایی که ما هستیم نباید ببینید آقا اینا عملیات روانی است منو شما میخوام تحریک کنم وادار کنم به یک واکنش های جاهلانه ای تا از همینا سوء استفاده کنم ما نباید دست و پامون رو گم کنیم وای میستن هزار نفر به اون فوش میدن باید با لبخند با برخورد معمولی عادی برخورد کرد و رفت بعضی به هیجان میان جهداد میکنن سرصدا میکنن فوش میدن خب این همون سوخته دیگه باختی دیگه تو زمین اونا قرار گرفت مثلا همین کار میکنی که تو همین کار رو بکنی انبیا چیکار میکردن توهین میکردن به فلان پیغمبر میگفت مثلا گفتن تو دیوانه ای چی جواب میده؟ قرآن نقل کرده میگفت بینم گفت که ما بی صفاها نه من خل نیست جواب انبیا الان یکی به من میگه خود من چی جواب میدم؟ من خل نیستم اصلا کیف نداره اصلا چه مزه‌ای داری من خل نیستم اصلا طعم نداره یه چیز رو جواب بده بچه‌ای جگرت حال میاره جگر رو بسوزونه تا هفت پشتش نصیب داشته باشن از این پشت پشت میگن دیوون جلو جمع بزن بهم میگن خود میگه نه من خود نیست شرمنده من خود نیست اون که جواب نشد که همین کارا رو میکنن بیا بینا میگن پاستوریزش که بهشون ایمان نمیارده این پیغمبر رو چهار تا پشت درست زایی داشتن همه رو بهشون ایمان میابردن درد میکنیم اینا خیلی مهمه پس آقا تو این موقعیت ها اونی که آدم دست و پاشو گم نکنه نترسه اصلا کلن این مومان یک سیره برای مؤمن ما باید این تمرین کنیم کار کنیم آرامش وقار متانت سنگینی استواری اینا خیلی ویژگی های مهمی تمرینش هم به اینه گفتن که آقا مثلا مؤمن سعی کنه کارهای سبک انجام نده عجول نباشه تو راه رفتنش مثلا با متانت راه بره تو شوخی کردنش با متانت شوخی کنه تو خندیدنش هرهر و کرکری که سبکه از یه آدم مؤمن به دوره بله اهل خنده بودن هم انبیا هم معصومین هم علما هم بزرگان ولی با یه حکمتی با یه وقاری حضرت امام رحمت الله علیه ببینید توی سخنرانی ها شوخی های میکرد که مردم ریسه میرفتن ولی لبخند هم نمیزد خودش اون جمله معروفی که امام از قول آیت الله کاشانی نقل میکرد که اون ارتشیه به ایشون گفت آقا در سیاست دخالت نکن سیاست کثیفه به ما بسپر شما شأنت بالاتر از این حرف هست امام تو سخنرانی عمومی بالا نشسته بود میگفت آیت الله کاشانی به آن آقا فرمود خیلی خیلی ملت ریسه رفتن امام لبخند هم نزد این میشه وقار مؤمن اینجور مؤمن مزاحه، بذله‌گوه، مطایبه داره ولی سنگینه، با وقاره. تازه تو روایت داریم که این شوخی زیاد و بگو بخند و قهقه و اینا آدم رو سبک میکنه. این دیگه برای خود بندن اینا درس دیگه باید تمرین کنیم داره انشالله. اینا رو باید آدم آروم آروم تمرین کنه به این وقار به این آرامش برسه خب در ادامه چی میفهمد حضرت یکی دو تا دیگر عرض کنم و وقتتون رو دیگه بیشتر نگیرم امشب و علیکم بالحیا حیا داشته باشید شیعه رو باید با حیا اشتراف امیر المومن رو ببینید جان به قربان در معرکه دستش رسیده به امرئاس عمرو آس غلط، عمرو آس درست، عمرو ابن آس، عمرو ابن آس ابن وائل. عمرو آس چی بگیم در موردش؟ چه تعبیری میشه به بابا؟ بابا ما استاد ما میگفتش که فقط در مورد پدرش 7-8 تا کاندیدا داشته که باباش کی بوده. همچی موجوده؟ همچی موجوده شرور و کثیفی محدور و دم تو میدون جنگ حضرت رسیدن بهش، دیگه کاری نمیتونه بکنه. شروع کرد یکی یکی لباسا رو کند، اوریان مادرزاد شد، وایسار رو برو امیر المومنین، حضرت چهرش رو برگردون نرفت. این میدونست علی حیاده، علی به قیمت نگاه کردن به اوریان این باش نمیجنگه، میخواد به جنگ بگه دیگه. البته مون در تاریخ دیگه، بعدا معاویه با شوخی میکرد میگفت نداریم کسی که تارو عورتش جونشو نجات داده باشه، تو بودی فقط، اونم حیا علی بود که تو رو نجات داد. اینو میگن حیا. حیا خیلی مهم. الان دیگه متاسفانه توی این فضاهایی که ما داریم خورد یه کمپینی رو انداخته بودن، من ده خجالت میکشم اینو اصلا بخوام توی جلسه بگم، ولی دارن کار میکنن توی این فضای حیا، حیا زدایی، یکی حیا یکی غیرت. ما فقط به حجابش گیر میدیم، بابا این ریشه های روانی اینو سوزوندن، خروجیش میشه حجاب. این قضیه حجاب که میبینیم، کمپین رو انداختن، دوربین رو بگیر دست بابزرگ در رد میشه جلوی دوربین شلوارشو، کمپینی بود یه مدتی گرفته بود. چقدر آدم های وقیح بیشعور. حیا علامت آدم مومنه، حیا علامت عقله، اینا خیلی مهمه. شیعه رو باید با این چیزا بشناسن عزیزان. من و شما تو هر محیطی که هستیم، خصوصا ما که با محیط هایی هستیم که با افراد غیر شیعه بیشتر تماس دارن، درگیری دارن، مثل با جمیل آقا که بندر میرن و داغوی همه همون هستن اونجا، لای بندر با بندر با بندری و اینا اونجا با اهل سنت مثلا مواجه هستن. بعضی ممکنه توی جوامعی هستن با غربی ها مثلا سرکله میزنن، با ارمنی ها سرکله میزنن. تهران ما مثلا، منطقه‌ای که پدر ما بزرگ شدن، نظام آباد و تهران، منطقه ارمنی نشین بوده. یه جایی هست آدم با ارمنی ها زیاد سر و کله میزنه. من خودم جایی که بزرگ شدم کرج، با بهایی ها خیلی سر و کله داشتم، بهایی زیاد بود دور و بر ما. باید اینجور بشه که اگه خواستن بگن این شیعه است، بعد ما هم اونجا تو کرج و یه راسته بود صافکاری و اینا، از چیزا واقعا عجیبه هم یادش میاد. به یکی دولا پهنا انداخته بودن یه چیزی، گفت کدوم مغازه گرفتی؟ گفت اصلا وسطی، گفت بین همه اینا هم یه دونه مسلمونه، بقیه همه بهایی. رو همونم دلو پهنا میندازه، رو میگه از این مسلمونه نگیر. آره یه لطیفهی دارن زرتشتی هایی هست، میگن بابای به بچهش کنه، واقعا مایه شرمساریه، یعنی خدا نکنه اینطور بشه. میگن بابای بچهش گفت دزدی که میکنی، دروغ که میگی، غیبت که میکنی، مال مردم که میخوری، یا برو مسلمون شو دیگه. خیلی بده توی محیطایی که مسلمین و غیر مسلمین روبروی همه، یه مسلمون اسمش به این کارا در بره. الان تو غرب رفقای ما میگن که آقا یکی از چیزای خیلی رایج، ایرانیایی که میان، حالا اختصاص به ایرانیام نداره، بیشتر مهاجرینن، بیشتر اون مهاجرین حالا اونجوری که بنده شنیدم شلا درست است، میگن مسلمین، مسلمانایی که مهاجرت میکنن به کشور اروپایی، ترفنداشو بلدن چه شکلی کار نکنن، حقوق بیکاری و بیمه بگیرن. چند تا مدل شگرد داره، میگه زنده شدن این کشورهای غربی از دست اینا، هیچ کارش هم نمیتونم، میشینه کنج خونش خودشو اسم فلان بیماری، اسم فلان کار، ماه به ما حقوقشو میگیره. خیلی زشته. همین بسه برای اینکه هیچ کی دیگه مسلمونش هم. دو تا رفتار ما، امام صادق فرمود یه جوری باشید که اگه مردم توی یه شهری خواستن به یک نفر امانتشون رو بدن، یک نفر شما باشید، با اسم شما قسم بخورن. اگه اینطور نباشید من از شما خجالت میکشم، از شیعه بودنتون خجالت میکشم. یسوع اونی ذالک، ناراحت میشن. تبیر امام صادق علیه السلام خیلی زشته. یه جایی بگن آقا به فلان ارمنی جنساتو داده، به فلان مسلمون ندیا، به این حاجی ندیا، بده اون زرتشتیه، بده اون بهاییه، بده اون جهود، خیلی اینا زشته. یا شیعه باشه غیر شیعه باشه بگن بده به اون غیر شیعه، اونا امانت دارن، اینا دروغ نمیگن، اینا خیانت نمیکنن، خیلی اینا زشت. ما همین رفتارمون باید عظمت اهل بیت رو برسون، یه جوری زندگی کنیم. حضرت امام رحمت الله علیه نوفل لوشاتو که تشریف برده بودن، امام چند ماه بیشتر اونجا نبودن، توی روستای حواشی پاریس، موقع سال میلادی امام اونجا بودن، مردم دسته دسته گل فرستادن. حالا امام اونی که یادمه فکر میکنم بیش از 4 ماه یا 5 ماه امام اونجا نبودن، 4-5 ماه امام اونجا زندگی کرد. دسته دسته مردم گل فرستاده بودن، گفته بودن مسیحی که ما تو کتابهامون شنیدیم و خوندیم این آقاست، اینجا دیدیم، این مسیحه. همین تعبیر پوتین در مورد رهبر ما از زمان انقلاب به کار برده. مسلمون باید اینجور بشه، دیدنش این همه عظمت، این همه وقار، این همه آرامش، این همه ایمانه. حالا یکی هم به بنده نزدیک بشه، هرچی از دور شنیده وقتی میاد نزدیک، یا این بود. یه بار یکی با ما شوخی میگه، یه جایی با هم میرفتیم و رفقا شوخی میکردیم و اینا، این بنده خدا یه ذهنیتی داشت از ما، وقتی میخواست پیاده بشه گفت آقا لطف کنید سلام ما رو به حاجی امین خواه برسیم. من که تو رو باور نکردم فلانی باشی، اون اگه دیدی سلام ما رو بهش برسیم. تو شوخی میکردی نفر به اون بنده خدا، میگو بخواست بگه انقدر متفاوت به اون چیزی که فکر میگم و اون چیزی که دیدم، مثل این سفارش های اینترنتی که میدید یا بستنی هایی که رو جلش یه چیزی داره وقتی با هم میکنی یه چیز دیگه هست. اینجوری نباید باشی، اتفاقا باید برعکس باشه. هرچی که در مورد ما گفتن وقتی ما رو میبینن، نه 100 برابر از این بهتره. همزال بنده وقتی ما رو میبینن، میبینن اونا که شنیدن 100 برابر بهتر بود، یکاش نمیدیدیمش. آره ما شهریار رفته بودیم عید قدیر بازدید از یکی از اقواممون، گفتیم نماز رو بریم مسجد بخونیم و برای من دارم اون جماعت ندارن، بایستادم تو حیات که اون جماعت بیاد، هرچی بایستادیم دیدیم کسی نمیاد، دیدیم یک کچلوهی فرستادن تو مهراب، گفتیم آره بریم تو دیگه. رفتیم ما رو دیدن، ما رو انداختن تو مهراب و نماز عشامون هم شکسته و من مغرب خوندم، اومدم عقب نشستم عشامو بخونم، دیدم یکی بغل ما نشسته عکس ما رو تو اینترنت سرچ کرد و هی بالا نگاه می‌کنه، عکس نگاه می‌کنه، بالا نگاه می‌کنه، عکس نگاه می‌کنه. دیگه شستم خبردار شد، لو رفتیم اینجا. نماز گله خوندم، در برم، دیدم جلوی در مچمو گیره. گفت شما حاج آقا فلانی نیستی؟ گفتم کی هست؟ گفت آقا فلانی. گفتم دعاش کن، منم دعا کنم. گفت آقا هستی بگو. یه خلاصه بنده خدا از در اومدیم بیرون، 60 بار برگشت به ما نگاه کرد و تو کوچه برگشت نگاه کرد و این فامیل ما گفت خود چرا نگفتی تو اینی؟ گفتم ببین یه ذهنیت خوبی نسبت به ما داره، مثلا اینو خوش ببره، چرا من رو خرابش کنه؟ نزدیک ببینه میگم هر چی شنیده بودیم به باد رفت. امثال بنده اینجوری، یعنی هر چی ما خودمون رو نبینن بهتره، هر چی شنیدن هم اونا بمونه، ذهنیت خوبی داره. اولیاء خدا برعکسن، اولیاء خدا بدنامن، بین مردم کلی تهمت بهشونه، کلی حرف حدیث. اینا وقتی از نزدیک میبینن میگن آقا این بود این آقا که میگفتن، ایشون اینا بهش نمیخوره. امیرالمومنین این شکلی بود، اهل بیت اینجوری بودن. وقتی مردم از نزدیک مواجه میشدن میگن بابا اینا اونجور نیستن. شیعه باید این مدلی باشه، هر چی بهش نزدیکتر میشن بیشتر به عظمتش پی میبرن. تو دفتر و دستکش که راه پیدا میکنم، نه چقدر این آدم با تقوا، چقدر مراعات حلال و حرام میکنه، چقدر حواسش به ضعیف هست، چه جاهایی رو خودش پا میذاره، چه جاهایی خشمش رو کنترل میکنه. از دور فکر میکردیم آدم خوبی، حالا که اومدیم از نزدیک میبینیم، این بابا این واقعا آدم خوبیه. اینو میگن شیعه، این میشه تبلیغ اهل بیت. کسی اگه این مدلی باشه همین بس. بنده اسنپ و اینا زیاد سوار میشه، تو ایام اختشاشات وسط شلوغی تهران، یعنی جنوب شهر تهران منطقه دولاب ما هر هفته جلسه داشتیم چهارشنبه ها، گاهی با اسنپ میرفتم. بعد مسیر طولانی هم یکی از این نوبت ها، البته معمولا چیزی که به طول ما میخوره الحمدلله خوبه، بعضی وقتا مورد ناجور هم گاهی به طول ما میخوره، اتفاقات اونجوری هم تو. بعد حالا اونا هم خاطره دیگر، بعد نمیخوام وقتتون رو بگیرم. بعد یه شب یکی چیزی گفت خیلی برای بنده جالب، خیلی درس بود. با سوار اسنپ شدیم وسط اختشاشات، آبان فکر میکنم بود، آبان کارسال، آبان یا آذر فکر میکنم آبان بود. بعد این راننده هی به ما احترام گذاشت، هی محبت کرد، هی احترام گذاشت، هی محبت کرد. حاجا خطرناک نباشه، حاجا با لباس نرو، حاجا اینطور نشه، حاجا اونطور نشه، حاجا اینجور نشه، حاجا مراقب باش. بعد خودش برگشت گفت، گفت من عقیدتی ارتش سرباز بودم، مسئول عقیدتیمون یه روحانی بود، حاجا خیلی آدم خوبی بود. بعد فکر میکنم گفت 18 سال، گفت 18 سال از عقیدتی اومدم بیرون، سربازیم تموم شده، هر جایی که آخوند دیدم به احترام اون آدم احترام کردم و هر جایی که نشستم از آخونده به احترام اون آدم دفاع کردم. بس که دیدم آدم پاک بود، بس که دیدم آدم خوب بود، گفتم دم اون آدم گپ. دو روز باهاش زندگی کردن، اینجور آبرو برای روحانیت رو بود. حالا بیان با من زندگی کنه چی میگه؟ این میشه تبلیغ اهل بیت، این میشه شیعه. اهل بیت اینو از ما میخواد، یه جوری آدم باشه که دو روز اگه با ما رفت آمد کردن به عظمت اهل بیت پی ببرن. با تو این قضیه، این دوستمون، برخی اساتیدمون انقدر که پیگیری کردن حال این چطوره، الان چطور شد، خوبه، درد داره، اینطوره، اونطوره، براش دعا میکنم، براش فلان میکنم، براش اونطور میکنم، براش اونطور میکنم، انقدر ما محبت از جانب بزرگان نسبت به این برادرمون که مجروح شده بود دیدیم. من به رفقا میگفتم، من تازه فهمیدم محبت امام زمان به شیعیان یعنی چی، یه کم میفهمیدم امام زمان چرا شیعیانش رو دوست داره. اینا اینن ای پیام آقا از حال من خبر بده، یعنی در چه حالیه، بیمارستان چی شد، اونجا چی شد، این وقت چی شد، هی پرسش، هی پرسجو، هی حال و احوال. ذره خاصیت هم نداره این آدم برای اون آدم ها، هیچ فایده ای برای اون نداره، هیچی گرش نمیاد، این بمیره زنده اونه، هیچ فایده برای اون نداره، فقط از سر اخلاصش، از سر محبتشه، از سر تعلق خاطرش به یه شیعه است، به یه مظلومه. این عظمت حاج قاسم شما ببینید، روزی که شهید شد همه جای عالم مردم خواستن خودشون رو بکشن. پاکستان چه خبر بود، هندوستان چه خبر بود، آذربایجان چه خبر بود، چی حاج قاسم چه فایده برای اینا داشت؟ ماهیانه پول به اینا میداد، شهریه مدرسه بچه‌ها اینا رو میداد، چیکار میکرد؟ این مؤمنه، این شیعه است، اهل بیت اینا از ما میخواد. خب من عرضم رو تمام کنم. فرمود علیکم بالحیا و تنزه، اما تنزه انها صالحون قبل کن. ببینید قبلی ها، آدم خوبایی که قبل از شما بودن از چیا پرهیز میکردن، شما از اینا پرهیز کنید. سراغ چیا نمیرفتن که آلوده نشن، شما سراغ همونا نرید. پاک باشید، شیعه رو تو ذهن بقیه پاک نگه دارید، اینجور باشید برای ما، هر تمیز، آلودگی نداشته باشید، نه آلودگی اعتقادی، نه آلودگی اخلاقی، نه آلودگی مالی، شسته و رفته ترتمیز، این مدلی باشید. بعد حضرت مطالبی میگن که انشالله فردا شب عرض میکنم. این بخش دوم خیلی بخش مهمیست، یک بحث جدیدیست که باید حسابی ما روش مباحثه بکنیم انشالله. انشالله که خدای متعال توفیق بده بتونیم به این دستوراتی که زنده میکنه ما رو واقعا، این راهکارهایی که اهل بیت دادن، اگه عمل کنیم دنیا آخرتمون آباد. خدا توفیق بده انشالله به دعای امام صادق علیه السلام اهل عمل بشیم به این معارف و شیعه‌ای باشیم که مایه شادابی و سرافرازی اهل بیت باشیم، افتخار کنن به شیعه بودن ما، افتخار کنن به نام ما، اسممون پیش امام زمان میاد حضرت لبخند بزن و جوری باشیم که حضرت برای ما دعا کنه تو اون اوقات خلوت خاصشون، ما رو از یاد نبرن، با اسم برای ما دعا کنن و انشالله که در دنیا و آخرت از این ذوات مقدس جدا نشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.